أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى، فإليك أستعدي عندك العدوى. بس در توضیح دعای شریف نبوه است. در این دعا بعد از حمد و ستایش پروردگار متعال به جهت عنایات بیکرانی که به ما می‌فرماید، مخصوصاً با نزول نعمت‌های بیکرانش از نعمت‌های معنوی، ارسال انبیا علیهم السلام و قرار دادن اوصیایی مخصوصاً برای نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، و فضائلی از این اولیاء علیهم السلام در اینجا بیان میشه تا به خاتم الاوصیا امام زمان علیه السلام نوبت میرسه که اونش هم به این دعا اظهار محبت و ارادت ساحت مقدس امام زمان علیه السلام است. ویژگی های گوناگونی از امام زمان علیه السلام در قالب به حال خطاب های مستقیم و غیر مستقیم به اون حضرت شده است که اندازه درک و توان توضیحاتی در این رابطه داده شده و توجهاتی به اون موقعیتی که اون حضرت ظهور میکنن که چه چیزهایی رخ میده و باید رخ بده و ما چه آمادگی هایی رو باید فراهم بکنیم. و در پایان این دعای شریف ما به ذات اقدس الهی متوسل میشیم و از او کشف زور و گرفتاری ها رو می طلبیم. به هر حال امت ها مخصوصا امت اسلامی بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به یک بلوای سنگینی مبتلا شدند و شده ایم، و اون دوری از حاکمیت گسترده دین الهی اونطور که در حال فرستاده شده با حاکم الهی تا رسید نوبت به امام زمان علیه السلام که این کرب و بلوا و این امتحانات و این گرفتاری ها بیشتر شده است. بله، به هر حال هم رسیدن به مقام امامت لازمش امتحانات گوناگون و سنگین است برای امام که فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. اینجا کلمات هم جمع هم نکره که برانگر اون عظمت این کلمات این اموره، و هم امت اسلامی در ارتباط با امام امتحانات گوناگونی می شود که اون امتحانات هم سنگینه. علاوه بر این که انسان ها در برخورد با انبیاء علیهم السلام امتحان می شود، اما پس از انبیاء علیهم السلام نسبت به اوصیایشون مخصوصا خاتم انبیا که بعد از اون حضرت دیگه نبوت و دین جلیلی نیست، این جایگاه امتحان بها سنگین تر شده است. و ما برای اینکه از این امتحانات خوب بیرون بیاییم، اونطور که خدا خواسته حرکت بکنیم، باید همواره متوسل به عنایات الهی بشی و خدا را همانطور که ما رو در این امتحان قرار داده او رو مبتلی بدانیم، امتحان کننده بدانیم، و هم این امتحان رو برای اون حکمت‌های عالیه بدانیم که حکمت‌هایی در این امتحان هست که انسان اون ماهیت شناخته بشه در ارتباط با عالم غیب و پذیرش ولایت الهی از طریق ولایت اولیائش، یا تحت ولایت الهی میره یا تحت ولایت شیطان. دو تا ولایت بیشتر نیست، ولایت الله که از این راهی به حزب الله تعبیر میشه، ولایت شیطان که همون حزب شیطان است، با مراتبش انسان امتحان میشه. و هم خدا را حل کننده این مشکل بدن و در آغوش رحمت خاص خدا خودمون رو قرار بدیم. و قرار گرفتن در آغوش رحمت خاص خدا و این است که ما این واقعیات رو بپذیریم، اون مسیری که خودش بر ما قرار داده برای ارتباط با خودش، اون رو بپذیریم و اون رو در مقام عمل کردن هم به کار ببندیم. لذا در اینجا به خدا متعال اینطوری عرضه می‌کنیم: اللهم انت کشاف الکرب والبر، خدای تو فقط کشف کننده و برطرف کننده گرفتاری‌های مختلف است. و این که ما از امتحانات خوب خلاصه بیرون بیاییم. بلا اونطوری که قبلا هم عرض کردیم هم به معنای امتحان، هم به معنای گرفتاری هایی است که انسان در امورات بهش مبتلا میشه. به هر حال همه اموری که انسان در زندگانی دنیا با آن مبتلا میشه یک جنبه امتحانی برای ما داره. اونتا بعضی از امور موافق با طبع انسان است، موافق با حال خواسته های گوناگون انسان است، بعض از امور موافق نیست، مکروه انسانه. اموری هم که مکروهه گاهی زمینش رو خودمون فراهم میکنیم، اعمال سوء اختیاریمون، اخلاق سوءمون و امثال اینها. گاهی نه، به حال از لوازم زندگانی دنیاست و عمل کردهای دیگران این مسئله رو در ما میاره، که به هر حال در همه مراحل امتحان الهی هست که ما در برابر این گرفتاری چیکار بکنیم، چه وظیفه‌ای رو دنبال میکنیم، اون وظایفی که خدا متعال برامون معین کرده آیا دنبال میکنیم. لذا در آیاتی از قرآن کریم خدا متعال به عنوان تنها گشاینده گرفتاری ها معرفی شد، که عده ای از این آیات خطابش مستقیم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم: و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، اگر شما در مشکلی قرار میگیری کشف کننده این مشکل جز خدا نیست. اینو باید بدونید، مخصوصا انسان مؤمن این رو باید باور بکنه. به این دل اون دلم میزنه اگر با این نیت باشه که خداست که این راه ها رو قرار داده، هر حال خوشاینده گرفتاری است. و لا نه هی دور میشه از مقصد. البته ممکنه کسی این طرف اون طرف بزنه و اسباب هی متوسل بشه، گاهی خیلی هم قوی یا ضعیف به نتیجه هم برسه، نتیجه ظاهری، اما چون ارتباطش با خدا قطع شده این در واقع نرسیده. کسی بیرون نخونه دیگه چون طالب اون حقیقت نبوده، ارتباط با خدا نبوده، این به هر حال دور شده از اون حقیقت. اینا دقت داشته باشید. ما باید توجه داشته باشیم در همه تحولات جز به آغوش رحمت بیکران الهی نباید متوسل بشیم. اولیاش رو که خدا متعال قرار داده اونها هم به این صورت هم. اونها گشاینده هستند، نه به عنوان گشاینده مستقل، اونها واسطه اعظم فیض الهی است. انجل اگر با اولیا الهی هم که خودش مقرر کرده ما متوسل بشیم که باید بشیم، قطعا با این دیدگاه انسان وصل به اون حقیقت نامتناهی شده، چون از دیدگاه عقلی و نقلی اینها وسائط هستند، هیچ نوع استقلالی ندارند، نه شرک و نه غیر از این امکان دارد که به حال شکل بگیره و خدا اینطور خواسته. بنابراین باید توجه داشته باشیم. در یه آیه دیگر که خب آیه امن یجیب معروفه، این آیه و شبیه این آیات در برابر مشرکینه که مشرکین و رفع گرفتاری‌هاشون به این امور ضعیف متوسل می شدن که اصلا خدا رو کاری نمی دونستن، کنار می دونستن. این باید دقت داشته باشید. جواب بدید به این کسانی که این شبهه رو می دازن شما متوسل به اهل بیت و اولیایی میشید که این توسل به امر الهی است که خودش فرمود وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدا وسیله رو بجویی. خدا گاه امر به شرک میکنه، خدایی که آفریده است و همش دعوت به خدا میکنه و خود این اولیا هم دعوت به خدا میکنه. قل هذا سبيلي ادعو الى الله على بصيره فداعيا الى الله باذنه. این دعوت به خدا فقط قرآن خوندن که نیست، این دعوت خدا به خدا فقط حدیث گفتن که نیست، این دعوت به خدا متعال دعوت هم قولی هم عملیه. دعوت عملی هم تنها عمل فردی نیست، شخص مجسمه تقوا بشه، الگو بشه. یه قسمت از به حال مهم دعوت این اولیا رفع گرفتاری هایی است که از دیگران میکنن و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي خود میکنه، نسبت میده. این پیامبر داره این گرفتاری ها رو برطرف میکنه. چه گرفتاری هایی بالاتر از گرفتاری های روحی، چه گرفتاری هایی بالاتر از گرفتاری های فکری؟ اگر مکتب انبیا و خصوصا نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام نبود، عشر دیگه قوتور شده بود بیش از این به هر حال انحرافات. این مکاتب نورانی آمدن و تازه اینطوری عزیزی نیامده بودن. به هر حال این چنینه، اینا رو دقت داشته باشین. ما گرفتاری ها فقط گرفتاری مادی تلقی نکنیم، تو تنگنای مادی هستیم و معاصره اقتصادی و سیاسی و امثال اینها. بالاترین گرفتاری، گرفتاری فرهنگیه، گرفتاری های اخلاقیه که جاهلیت بهش مبتلا بود. الان جاهلیت قرن اخیر و جدید هم بهش مبتلاست که دیگه بدتر، با این گستردگی وسایل ارتباط جمعی هر مقدار این مسائل پیچیده تر میشه، گرفتاری های روحی انسان هم پیچیده تر میشه، حلش هم مشکله. خب هرچی پیچیدگی بیشتر بشه در گرفتاری ها، ما کجا بریم جز اون کسی که این وجود رو با این خصوصیات ساخته و میدونه که چه چیزهایی این گرفتاری ها رو برطرف میکنه، جز اولیایی که همه این مسائل رو میدانند و قدرت به اذن الهی دارند. و منتها فقط ما باید خالصانه بریم. یکی از گرفتاری های ما این است که خالصانه نگیم به در خانش، و برحال حالت اضطرار داشته باشیم. امن یجیب المضطر و یکشف الصدور، که کسی است که جواب بده مضطر را و سوء را برطرف کنه. این دوتا باید با هم دیگه باشه. ما چطور در ارتباطات ظاهری بود و حالا هی این و اون رو میبینیم، باید در ارتباط با خدا این و اون رو به طور مستقل نبینیم، دل بسته نشه تا اینکه گرفتاری حل بشه. ممکنه البته نوعانم گرفتاری از راه وسائل حل بشه، زید و عمرو این رو حل بکنن، اما چون اون دیدگاه از طریق دیدگاه صحیح بوده، خدا به این واسطه هم تأثیر میده. اما اگر نه او دیدگاه هم ضعیف باشه، هی خدا میخواد مؤمن رو این طرف اون طرف بندازه تا خالص بشه، تا حالت اضطرار پیدا بکنه. بله، حالت اضطرار رو تشبیه بکنیم به حالت بچه. بچه فقط به پدر و مادر توجه داره، با او مرتبط، غیر از پدر و مادر رو کسی نمی‌بینه. بعد یک چنین حالتی برای ماها که الان صاحب عقل میدونیم خودمون رو برمون پیدا بشه در ارتباط با خدا و اهل بیت. هر وقت یک نوع اضطراری بر انسان پیدا بشه، جواب کنارش، اینو دیگه تجربه شد، فرق نمی کنه ما از دوستان قدیمی باشیم از اهل بیت یا نه، قبلت به ما میاد دیگه. و الیک از تعدی فعندک العدل، من فقط طلب نصرت به سوی تو می کنم و نصرت هم نزد توه. فعندک العدل، این رو بدونی، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، خودش وعده داد ما حتما حتما رسولانمون رو نصرت میکنیم و مؤمنین، نه تنها رسولان، مؤمنین برای مجلس نشن، آن رسولان اومدن که ما مؤمن بشیم، ما وصل به خدا بشیم. اینها رو یک باور بکنیم توی گرفتاری هایی که قرار میگیری، خلاصه به این نکات توجه داشته باشید. در دعاهایی هم که به امام زمان علیه السلام میخوانیم، این مسائل به هر حال گاهی آمده و خود ائمه علیهم السلام گونه بودن، سراپا متصل به اون دریای توحید بودن. من چه عجز و لاغه هایی دارن تو دعاهاشون، دقت بکنم، در مواقع مختلف خود رو بیچاره دیدن، خدا رو هم به کار دیدن. انشاءالله سعی کنیم که مضامین دعا رو در زندگیمون به حال تمرین کنیم، پیاده بکنیم، که اگر حالت اضطرار در دستگیری خدای متعال در زمان غیبت هم نسبت به ارتباط با اماممون پیدا بشه، خود متعال واقعا دستگیری میکنه، ما رو هدایت میکنه، مخصوصا تو این زمان که صداها از این طرف اون طرف متعدد میرفته به عنوان ارتباط با امام زمان. ادهی میرن، ساده لوها میرن، فرزندان امام، امثال این ها، اینجا ها خیلی نیازه به تمسک به ذیل اهل بیت علیهم السلام است که ما منحرف نشیم از این خط، به اون وعده های حتمی توجه داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم و بدونیم این وعده های حتمی کی میاد. همینطوری نیست، باید برحال چنین بزنیم، قطعا ما رو نگه میدارم. اگر فرج عمومی هم حاصل نشد با این حالت اضطرارمون، فرج شخصی حاصل میشه. عمدن در مرحله اول، مراحل اول فرج شخصیه که انسان ایمان ثابت به اهل بیت علیهم السلام و امام زمان مخصوصا علیه السلام داشته باشه که طول فرج، طول برحال ظهور در ایمانش سستی ایجاد نکنه. خداوند انشاءالله همه ما رو در پناه خودش و اولیاش از همه خطرات اعتقادی و اخلاقی و عملی محافظت بفرماید. السلام علیکم.